أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بس در اقسام مقدمه است که مرحوم اخوند به مقدمه متقدم و مقارن و تأخر تقسیم کردند که ما چنین مقدماتی رو داریم، منتها اشکال در تصویر مقدمه متأخر به مانند مقدمه متقدم است که فرمودند یک وقت ما به لحاظ تکلیف یا وضع که واضح حکم وضعی رو وضع میکنه در نظر میگیریم، در این صورت در مقام تصور اون مقدمه رو، اون شرط رو همراه با مشروط تصور میکنه و حکم میکنه، در واقع یک مقارنت در مقام تکلیف هست. اگر گفتیم شیئی شرط به مأمور به هست، خب اونجا هم در واقع اون عمل با نسبتش و اضافهش به اون شرط یک عنوانی پیدا میکنه که به اون عنوان متعلق حسن میشه، گفته میشود که این عمل با این شرط حسن یا متعلق غرض، که همین مقارنت این عمل با اون شرط به لحاظ همین عنوان این کافی است در این که این شیء متأخر عنوان مقدمیت پیدا بکنه، اگرچه حسن قبح و غرض به اختلاف وجوه اینها اختلاف پیدا میکنه، اما این جهتش بین شرط مقارن و شرط متأخر و شرط متقدم فرقی نمیکنه، این اضافه همه کاره است. بنابراین اینکه شرط بر آن اطلاق شده است مثل اطلاق شرط بر مقارن، از این جهت که یک ربطی خارجی بین این دوتا برقراره. بنابراین مشکلی در مقام عمل هم به عنوان مقدمیت نیست و همه این اقسام میخواد که وارد در محل نزاع است که ما اگر قائل به ملازمه بین مقدمه وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه شدیم، همه این موارد رو شامل میشه. این محصل فرمایش مرحوم آخوند در بحث مقدمه و اقسام مقدمه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا چند مطلب رو مطرح می فرمند. مطلب اول می فرمند که این وجوب مقدمه، ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، این عقلی نیست، چون تا اینکه بگیم آیا محل نزاع باشه، چون اگر ما به معنای لابدیت اتیان به مقدمه در نظر بگیریم که حتما باید مقدمه انجام بشه با وجوب ذل مقدمه، خب این که حکم عقلی، عقل میگه ذل مقدمه بدون مقدمه تحقق پیدا نمیکنه، اینجا مجالی برای نزاع نیست. و این وجوب هم وجوب مجازی نیست که بگیم که مجازن برای مقدمه ما وجوب رو قائلیم، چون بحث لفظی و اسناد و اینها نیست و وجوب فعلی تفصیلی هم نیست، به این معنا که چه مولا توجه داشته باشه، آمر توجه به وجوب مقدمه داشته باشه، چه نداشته باشه، این در هر حالی این مقدمه واجبه، بلکه گاهی اصلا توجه به مقدمه هم نداره. وجوبش وجوب غیری طبعی است، به این معنا که اگر آمر توجه به مقدمه بکنه حتما اون رو واجب میکنه. بنابراین چنین وجوبی رو ما میگیم وجوب ارتکازی، چون در ذهن هر آمری مرتکزه که وقتی که به شیعی امر میکنه قهرن به اون مقدمش هم امر میکنه. نزاع در ثبوت این ملازمه است که این ملازمه ارتکازی بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه هست یا اینکه نیست. حالا این رو در امر اولیشون بیان میکنن در برابر اون آقایونی که به هر حال گفتن این وجوبش وجوب عقلیه. دوم میخواد که این مسئله فقهی نیست، همونطور که به بعضی از متقدمین نسبت داده شده، چون ضابطه در مسئله فقهی این است که احوال فعل مکلف رو مطرح میکنه، عوارض فعل مکلف رو بدون واسطه و برای موضوعات و عناوین خاصه این احکام جعل شده. حالا فرقی نمیکنه بین این که در خارج منطبق بشه بر یک حقیقت مثل صلات و زکات و اینها، یا بر حقایق متعدده مثل نذر که به عنوان این که منظورها مختلفه، این عنوان حقایق مختلفه ایشون مطرح کردن، یا عهد و امثال اینها. بنابراین اون ضابطه مسئله فقهی بر این مسئله وجوب مقدمه بار نمیشه. بحث کلامی هم نیست، چون اگرچه در مباحث کلامی عقل وارد میشه، اما مباحث کلامی مباحث خاصیه مربوط به مبدأ و معاد و امثال اینهاست، و الا خب لازم میاد هر بحث عقلی رو ما بحث کلامی بنامیم. و از مبادی احکام هم نیست، چون مبادی یا تصوریه یا تصدیقیست. مبادی تصوری همون تصور ذات موضوع محمول ذاتیات اونهاست که در هر علمی مبادی به هر حال هست و بیانی دارن. مبادی خب مسئله مقدمه واجب که این نیست، از قبیل مبادی تصوریه نیست. از مبادی تصدیقی احکام هم نیست، مبادی تصدیقی اون مقدماتی است که تشکیل قیاس بر آن متوقفه، و یکی از اونها مسائل اصولی است که مسائل اصولی از مبادی احکام شرعیه میشه، و بنابراین نمیتوانیم ما این رو از مبادی احکام بگیریم. بله میخواد که گاهی حکم موضوع بحث میشه که از حالات و احکام حکم ما بحث میکنیم، الا اینکه میخواد که اون هم که از حالات و احکام حکم بحث میکنیم داخل میشه در مبادی تصدیقیه. بنابراین این مسئله وجوب مقدمه از مبادی تصدیقیه علم فقه هم نیست، ولا باید هر مسئله اصولی رو ما از مبادی مثلا علم فقه، مبادی تصدیقی علم فقه بدانیم، از مبادی تصدیقی علم اصول هم نیست، چون در طریق استنباط بدون واسطه قرار میگیره. مبادی اونیست که بدون با مقدمه در طریق استنباط قرار بگیره. پس این مسئله از مسائل اصولی میشه که احکام فقهی را از آن استنباط میکنی و مقدمه برای استنباط میشه. و در مسئله مسائل اصولی هم اینو گفتیم که اونیست که از آن استنباط میشود، استخراج میشود مسائل فقهی، نه اینکه تطبیق بشود. که الان مباحثش رو ایشون در اوائل بحث مطرح کرده. خودش یک مسئله علم اصوله. بله. حاکم به ملازمم عقل، پس ربطی به مباحث الفاظ و دلالت لفظ و اینها نداره. بله. اینجا این ایشون این رو فرمودن، در اینجا حاکم به ملازم عقل، اون وقت در اونجا مسئله ارتکاز رو بیان کردن که حالا بعدن یه اشاره به این مطلب خواهیم کرد. مسئله سومی که مطرح میکنن در بحث تقسیم مقدمات است به داخلیه و خارجیه، و مقدمه خارجیه هم ایشون دو قسمش میکنن. مقدمات داخلیه اونیست که قیدن و تقیدن جزء مأمورون به هست، هم جزء و هم تقید داره مأمورون به آن. مقدمات خارجیه دو نوعه، یک مقدمات خارجی من الامه که گاهی مقدمات داخلی هم به این میگن، مقدمات داخلیه بالمعنى العام، مثل شرایط یک عملی، وضو، غسل، امثال اینها. اینها از شرایط خارجیه می شود که خصوصیتش اینه قیدن خارجه اما تقیدن داخل مأمورم به آن مقید است، اما جزء مأمورم به نیست. صلات یک اجزای خاصی داره که در اتیانش منوط است به اینکه اون شرایط رو بیاورد. خارجیه به علل اخص اونیست که عمل به نوعی با اون شیء انجام میشه اما تحت امر قرار نمیگیره. مثل اینکه خب عملی انسان میخواد انجام بده در مکانی انجام میده که خب بعد مکان قصبی نباشه. خب این قصبی نبودن مکان، خود اصل مکان یک امریست که قهران عمل آن انجام میشه. یا کسی میخواد مسافرت بکنه، طی مسافت میکنه، میخواد حج بره، طی مسافت میکنه. طی مسافت از شرایط برحال بودن در مواقف و اینهاست. این نه قیدن داخل در مأمورم به هست، نه تقیدن داخله. حالا ایشون بحث رو روی مقدمه داخلیه میارن، یه مقداری تحلیل میکنن، میخوان که اختلافی نیست که مقدمه خارجیه با هر نوع معناش در محط بحث وارده، که وقتی که مأمورم به لازم بود اون بر حال مقدمه خارجی هم مأمورون به هست به امر غیری یا امثال ذلک. اما در مقدمه داخلی چی؟ سه تا بحثه اینجا. یکیش این که اساساً اجزا صلاحیت دارد که ما بگیم مقدمه است یا نه. اینجا ایشون میخواد که گاهی مقدمه اطلاق میشه و مقصود این است که یک شیئی در خارج بر شیء دیگر که غیر هم هستند خارجن توقف داره. به این معنا به اجزا مقدمه گفته نمیشه. اما دوم این که نه، بگیم که شیء وجودش بر شیء دیگر توقف داره اگرچه اسنان در خارج نباشن این دوتا. خب اینجا عنوان مقدمه صدق میکنه. حالا این بحث صلاحیت اتصاف اجزا است به عنوان مقدمه. دوم این که آیا وجوب غیری به معنای دوم معنا داره یا نه، یعنی اونجایی که بگیم بین شیء و شیء دیگر توقفی هست ولو خارجن جدا نباشند، اینجا قطعا وجوب غیری معنا نداره چون تعدد خارجی اینها ندارن. مسئله سوم این که آیا مانعی هم هست در بین که مقدمه متصف به وجوب غیری بشه یا نه. بعضی گفتن که مانع هست و مانعش همون لزوم اجتماع مثل اینه. یک وجوب بر اصل عمل آمده، یک وجوب هم وجوب غیری به اجزا وارد شده. خب اینجا این اجزا خارجن با کل تعدد که نداره، هر دو هم وجوبه یا هر دو هم استحبابه، حالا هر حکم که باشد. اینجا اجتماع مثل این اجتماع مثل هم که به هر حال باطله. اجزای به شرط اجتماع وجوب نفسی، اجزای بدون شرط اجتماع وجوب غیری. ایشون این رو رد میکنن، میخوان که در اونجای اجتماع مثل این لازم میاد که دو تا وجوب در عرض هم باشه در یک شی. اما اگر ما تصور کردیم که یک وجوبی مندک که در وجوب دیگری شد، اینجا اجتماع مثل لازم نمیاد. یعنی دو تا وجوب هست، اونها یکی در دیگری مندک شده و یک واجب مؤکد رو تشکیل داده. مثل چی؟ هر واجب نفسی که میخواد که متوقف بعد یک واجب نفسی دیگری باشه. نماز ظهر خودش فیاد نفس واجبه، که نماز عصر متوقف است بر نماز ظهر. خب اینجا نماز ظهر یک وجوب نفسی مؤکد داره، دو تا وجوب داره این ظهر، یکی خودش، یکی از این باب که باید اول باشه تا عصر بعد از آن باشه. خب اینجا ما دو تا وجوب رو تصویر میکنیم و مندکن تصور میشه. مرحوم آزیا میخواد که اینجا یه اشکالی کرده به این که اندکاک اون وقتی تصور میشه که اینا در یک رتبه باشن، اما اون جایی که یکی در طول دیگری باشه اندکاک معنا نده. وجوب غیری این چنینه، در طول وجوب بر حال نفسی کل است. در نماز ظهر اینها دوتا وجوبش در یک رتبه هست، اونجا اندکاک معنا نداره، اما در اینجا اندکاک معنا نداره. مرحوم آقای خویی میخواد که اینجا خلط شده بین تقدم حکمی بر حکمی زمانن و تقدم حکمی بر حکمی رتبتن با مقارنه زمانیش. در اون جایی که تقدم داشته باشد حکمی بر حکمی زمانن، اونجا اندکاک از هم معنا نداره. آن به خلاف دوم، اونجا اندکاک معنا داره و اساساً اینجا اختلافی هم در پیش نمیاد، اثری نداره، چون در احکام عقلی اینجا به هر حال مختلف هست. اینا یعنی به عناوین مختلف اینجا حکم شده، اثری نداره، اینجا مندک شده وجوب مقدمه، عقلا به حال مقدم است به نوعی بر وجوب ذل مقدمه که حالا بگیم ترشحیه. بنابراین چون اثری در این بین نیست، اینجا اندکاک معنا داره. میخواد که ما مثال هایی داریم، نذر میکنه نماز رو در مسجد بخونه، خب اینجا هم نذر تعلق گرفته هم نماز واجب، یا جماعت میخونه، اینجا مندک شده یک عمل مستحبی در یک عمل واجب، پس چون تعدد عنوان هست اندکاک معنا داره. بله، حالا تتمه کلام ایشون در اینجا میفهمد که بعضی از عازم شاید مرحوم عازیا باشن، گفتن اینجا ثمره هست بین قول به وجوب غیری مقدمه و عدم قول به وجوب غیری در اقل و اکثر ارتباطی. اگر ما قائل به وجوب غیری بشیم در مقدمه، علم اجمالی ما منحل نمیشه به این که آیا این کل واجبه. ما میدونیم یک کلی واجبه، این جزء هم جزء اون واجب هست یا نیست، چون به هر حال فرمایش ایشون اینه که به یکی ما علم تفصیلی داریم که همون اقل باشه، یعنی غیر اون مقدمه، و چون منات انحلال انطباق معلوم بالاجمال است بر معلوم به تفسیر علا کل حال، اینجا بنابر قول به وجوب ما قائل به انحلال میشیم، اما بنابر قول به عدم وجوب نه، اینجا این فرق خلاصه در اینجا پیدا میشه. مرحوم آقای خویی میخوان که اساسا مسئله انحلال رجوع به اقل و اکثر ارتباطی ربطی به انحلال مسئله نداره. ما نسبت به اقل، به اون مشکوک، در هر حالی براءت جاری میکنیم، چه قائل بشیم به وجوب غیری برای اجزا یا اینکه قائل نشیم، چون امر مرکب وقتی که امر به اجزا نباشه، بنابراین ما وقتی که شک بکنیم که این جزء واجبه یا نه، براءت جاری میکنیم. بعضی قائلن به اینکه امر به مرکب امر به اجزاست، اونجا که امر، اگه قائل بشیم امر مرکب امر به اجزاست، نمیتوانیم اصل براءت جاری کنیم، اما ما قائل به چنین چیزی نیستیم. بنابراین این ثمره درست نیست که ما بگیم بنابر قول به وجوب غیری در مسئله اقل و اکثر براءت جاری میکنیم، بنابر عدم قول به وجوب غیری به براءت رجوع نمیکنیم. حالا در رابطه با اون دو مسئله دیگر که اقسام مقدمه باشد، فرمایش ایشون داره که اونها رو هم عرض میکنیم، که حالا بعضی مطالب این برحال فرمایش داره ایشون یک ثمرات فل جمله عملی هم داره که به این جهت این فرمایش داره ایشون رو حالا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد.